شنوندگان محترم رادیو پیام، با اعلام ساعت 11 در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو پیام و به مانند چند هفته گذشته همونطور که عرض کردم حضورتون، میزبان آقایان امیر جواهری و جناب آقای فرخ قهرمانی خواهم بود در این بخش از برنامه، سخنگویان کانون همبستگی با کارگران. همکنون آقای جواهری رو در خط ارتباط دارم. آقای جواهری سلام عرض میکنم، آقای قهرمانی رو هم در خط ارتباط خواهم آورد. درود بر شما.
من نیز از سلام درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم. امیدوارم که فرخ قهرمانی هم خوب باشن و با هم بتونیم یک گفتگوی بس صمیمانه‌ای رو با شنوندگان رادیوی شما دنبال بکنیم.
جناب آقای قهرمانی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
منم درود میفرستم به شما و شنوندگان رادیو پیام. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم که بتونیم یک مقدار آگاهی در رابطه با فعالیت خودمون، جمع‌آوری کمک‌های مالی و مسائل هفت‌تپه در اختیار شنوندگان شما قرار بدیم.
بله جناب آقای جواهری، شما آقای قهرمانی رو صداشون رو میشنوین؟
بله بله کامل. عرض سلام درود دارم به رفیق سالیانم فرخ قهرمانی.
منم درود میفرستم به امیر عزیز و امیدوارم که خوب باشه.
بسیار هم عالی. آقا بریم، پرسش ها زیاد هست. من از آقای جواهری آغاز میکنم که در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از 70 روز از اعتراضات هفت تپه میگذره، آیا نتیجه خاصی حاصل شده و الان اعتراضات در چه مرحله‌ای هست و اعتصاب های هفت تپه در حال حاضر در چه مرحله‌ای هستند؟
خب ما به سرعت بگیم اون چی که میگذره تا از وقت بتونیم به شکل کافی بهره بگیریم. ببینید، در رابطه با ادامه اعتصاب هفت تپه روایت های گوناگونی هست. یک روایت، روایت رسمیه، به عبارت دیگری روایت دولتیه، یعنی اونجایی که نمایندگان مجلس اومدن شوش برگشتن، تلاش کردن که اعتصاب رو پایان یافته معرفی بکنن و رسانه‌های رسمی اونا هم برداشتن. مثلا خبرگزاری فارس که خبرگزاری امنیتی نزدیک به سپاس، بلافاصله سردر خودش زد که اعتصاب به پایان رسید. عیناً همین خبر رو به نوعی خبرگزاری ایلنا در روز چهارشنبه پنجم شهریور، یعنی دو روز پیش، اعلام داشته که اعتراض سلفی کارگران هفت تپه پس از 73 روز خاتمه یافت. اینا روایت‌های رسمیه. اما خود کارگران هفت تپه با توجه به اینکه دو ماه خودشون گرفتن و دو ماه دیگه طلبکارن و در این میان بخشی از کارگران، مشخصا کارگران نیبر و لیلکو و بخش مباشران، در واقع حقوق نگرفتن، برای اینکه اعتراض و اعتصاب همچنان ادامه داره و همکاران فنی و دفعافات و رانندگان استجاری و همکاران نیبر و بخشای دیگر همچنان در طرف وصول تقاضاهای خودشون هستن. واقعیت قضیه اینه که کارگران یک بخشی از اونها یک دوره تنفس اعلام کردن و توی این دوره تنفس منتظر اینن که قول و قرارهایی که مجلس یاد دادن، اون قول و قرارها رو چگونه میخوان پیش ببرن. آیا واقعا میتونن یقه وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور سازمان خصوصی سازی رو بگیرن و ماجرای اون اهلیتی که تو گفتگوی پیشینم تو پرسیدی من همه اجزاش باز کردم، توی هیکل غناس آقای اسدبگی و شرکای اون در صنعت نیشکر هفت تپه ببینن یا نه. ولی به هر حال خواست اصلی و واقعی و یک پارچه کارگران هفت تپه اینه که خصوصی سازی در هیکل وجودی اینها دیده نمیشه، اینا بایستی دادگاهی بشن، زندان بکشن و در واقع خصوصی سازی اونجا ملغا اعلام بشه و تمام این صنعت به دست توانای خود کارگران بیفته که تحت دخالتگری و نظارت دولت، یعنی تضمینی که دولت میده، اینا بتونن خودشون به پای خودشون این صنعت رو به پیش ببرن. یه نکته رو باید با جرأت گفت. اعتصاب هفت تپه و استمرار حرکت اون تو فرصت آتی دیگر باره گر خواهد گرفت. چرا؟ به دلیل اینکه توی پهنه جامعه گاز و پتروشیمی و نفت و هپکو و واحدهای بخشای خدمات شهری و رفتگرهای شهرداری های مختلف که با پیمانکاران دست به گریبانند، نیروهای ریلی راه آهن سراسری تو مناطق مختلف کشور، گروه های مختلف پرستاران، بازنشستگان، معلمان خرید خدمتی، معلمان نهضت سواد آموزی، معلمان شرکتی، همه اینها اصلی ترین اعتراضات یه ماهی اخیرن. اینا دست به دست هم دارن میدن و همگرایی ها و وسعت بخشیدن به سطح اعتراضات سراسری دست به کار خودشون دارن. هفته فی نمیاد توی میانه بعد از هفتاد اندی روز خوش تعطیل بکنه. من نگاه هم اینگونه است. حالا اگر نکته ای هست که از قلم انداختم فرخ میتونه منو تکمیل بکنه.
خواهش میکنم آقای قهرمانی، شما توضیحی در این مورد دارین؟ نمیخواین مطلبی اضافه بکنین؟
واقعیتش اینه که در این رابطه آقای جواهری بسیار به روز هستن و من هیچ چیزی ندارم که بخوام به گفته های ایشون در این رابطه اضافه کنم. نه.
بسیار هم عالی. جناب آقای قهرمانی، سوال من از شما این هست که با توجه به اینکه الان از ابتدای ماه آگست، امروز 28 روزه که صندوقی رو کانون همبستگی با کارگران باز کرد برای کمک به اعتراضات هفت‌تپه و به یاری کارگران شتافتن، همون کاری که در واقع طی چندین سال گذشته شاید بگم بهتر باشه، توسط کانون همبستگی با کارگران در حال اجراست و در هر زمینه‌ای در کنار کارگران ایستاده و به جمع‌آوری کمک‌های انسان دوستانه علل خصوص در شهر گوتنبرگ پرداخته. در این مورد کمی فراتر رفته و خب از کشورهای دیگر هم در واقع به این صندوق کمک شده. می‌خواستم ببینم که تا به حال چه مبلغی توی شهرمون و از جاهای دیگر البته توسط کانون همبستگی جمع‌آوری مبلغ داشتید شما؟
بله. عرض کنم حضورتون که ما قبلا کانون ما دو تا گزارش داده. گزارش اول، در گزارش اولی که دادیم به ریز کسانی که پول داده بودن با اسم کوچک و محلی که از جایی که پول حواله کرده بودن رو ما اعلام کردیم. من به جزئیات این دو گزارش اول و دوم که علنی شد نمیپردازم، فقط میگم که در گزارش اول ما 22800 کرون جمع آوری کردیم. در گزارش دوم که اعلام کردیم در واقع پول جمع آوری شده به 27500 کرون رسید و که بخشی از اون رو ما ارسال کردیم. گزارش سوم که امروز در واقع من به طور خلاصه خدمت رو میگم و کماکان علنی خواهد شد دوباره، یعنی آماده هست و بیرون داده خواهد شد، این هستش که من همینطور تیزوار خیلی سریع میگم که از گوتنبرگ آقای ته 250 کرون، مونلیک خانم آقای نون 500 کرون، ترولهتان سوئد آقای که 300 کرون، مونلیک آقای الف 1000 کرون، گوتنبرگ خانم نون 300 کرون، مونلیک آقای که 1000 کرون، گوتنبرگ من فکر میکنم که دوباره اینو تکرار کردم، آقای الف 1000 کرون، گوتنبرگ خانم نون 300 کرون، مونلیک آقای که 1000 کرون، هلند آمستردام 5000 کرون، استکهلم آقای ره و دوستان 10400 کرون، گوتنبرگ آقای نون 100 کرون، سوئد اتحادیه سراسری 5000 کرون، اوپسالا خانم الف 500 کرون، استکهلم آقای ره و دوستان 1300 کرون، برلین خانم میم 3500 کرون، گوتنبرگ پناهجو خانم 3200 کرون، هلند آمستردام آقای ه 200 کرون، آلمان هانوفر خانم ت 1000 کرون و از دانمارک 2450 کرون. در مجموع طی گزارش سوم 32850 کرون جمع‌آوری شده که حاصل جمع پولای جمع‌آوری شده طی این سه گزارش تا 27 آگوست، چون ممکنه بعد از اون مجددن پول آمده باشه به حساب که هنوز ما وارسی نکردیم، تا 27 آگوست 60,350 کرون پول جمع‌آوری شده که ما از این مبلغ 60,350 کرون تا کنون به تناسب قیمت ارز توی سه نوبت 68,900,000 تومان رو ما تالا ارسال داشتیم. بقیه پول هم در صندوق کانون موجوده تا که بتونیم به اصطلاح امکان ارسال پول فراهم بشه تا بتونیم
زودتر به دست کارگران برسه.
جناب
آقای جواهری، طی اسامی که جناب آقای قهرمانی معذرت میخوام، طی اسامی که خوندین دو تا در واقع اسم من رو کمی در واقع تیز گوشتر کرد. یکی اتحادیه سراسری ایرانیان که میخواستم بگم و شاخه گوتنبرگ یعنی واحد غرب سوئد بوده.
اتحادیه سراسری وقتی که من گفتم خدمتون یعنی اتحادیه سراسری، نه
واحد غرب خیر، مرکز
واحد غرب نخیر.
بله. و یکی هم یک پناهجو فرمودید که 200 کرون هدیه دادن به این صندوق.
بله.
به نظر من در واقع یکی از ارزشمندترین هدیه ها اون هدیه ای که توسط پناهجویان میشه، با توجه به اوضاع سخت پناهجویان در حال حاضر و شرایط سختی که به سر میبرن، قوانین جدیدی که داره میاد، اینی که در واقع از همون اندوخته کوچک خودشون میگذرن در واقع بسیار ارزشمنده و جای بسی قدردانی داره. حالا سوالی که از هر دو شما آقایان دارم این هست که این مبالغ چرا وقتی که جمع‌آوری میشه بایستی بعد از اون اینقدر شفاف و علنی با ذکر نام و محل شهر اعلام بشه و مرتب بایستی در این زمینه گزارش بدید؟ شما در این زمینه میخواستم که کمی هر دو نفر توضیح بدید بی زحمت.
من میتونم شروع کنم یا امیر میخواد؟
آقای جواهری شما شروع میکنید یا آقای قهرمانی؟
نه فرق قهرمانی رئیس ماست در این
روزه. در خدمتی.
عرض کنم حضورتون که ببینین شفاف سازی، ما در تجربه‌ای که سالیان سال در جمع‌آوری کمک‌های مالی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از عواملی که میتونه باعث بشه که ما بتونیم در ظرف کمتر از یک ماه چنین مبلغی رو جمع‌آوری بکنیم، مسئله اعتمادیه که به وجود آمده. این اعتماد از کجا به وجود آمده؟ چون ما اونهایی که یک مقدار قدیمی ترن توی شهر یوتوبوری میدونن که یک زمانی خیلی مسائل مالی، حرف و حدیث های مالی برای خیلی ها به وجود آمد. به نظر من یکی از دلایل عمده این مسئله که ما هر وقت مردم مراجعه کردیم و درخواست کمک کردیم در حد توانشون و با جون و دل به ما کمک کردن، همین مسئله اعتماد هستش که این اعتماد فقط در اثر این شفاف سازی ها به وجود آمده. یعنی کسی که من یادمه خیلی وقت پیشا وقتی که میرفتم مثلا توی یه کنسرتی بود، جایی بود صندوق گرفته بودیم، پول میخواستیم جمع بکنیم، مثلا بعضی ها بودن که هنوز چیز بودن میخواستم پول بندازم، مثلا طرف میگفتش که امیدوارم که واقعا بهشون برسه. این مسئله واقعا مهمه به خاطر اینکه این اعتماد در اثر این شفاف سازی ها باید به وجود بیا زیاد که آمده، این یه وجه قضیه است. یعنی این شفاف سازی‌ها اعتماد مردم رو جلب میکنه. وجه دوم مسئله این هستش که ما وقتی که به مردم مراجعه میکنیم و علنی این کار رو میکنیم و شفاف سازی میکنیم، در حقیقت فقط کمک مالی جمع نمیکنیم، بلکه درد کارگران رو هم در مملکت خودمون، درد زندانیان سیاسی، درد کسانی که خانواده های زندانیان سیاسی که دورهای مختلف ما برای مسئول مختلفی پول جمع کردیم، درد اینا رو به پیش مردم میبریم. یعنی مردم با ضمن این که یه کمک کنن، حتی اگر کمک هم نکنن، در واقع یک اطلاع رسانی خیلی خوبی در این رابطه بهشون داده میشه که در مملکت ما چه خبر هستش و کارگران ما و سایر آزادی خواهان ما در ایران تحت چه شرایطی دارن زندگی میکنن. و سومین مسئله که به نظر من باز هم مهمه این هستش که ما هر جوری بخوایم کمک جمع بکنیم، چه شفاف سازی بکنیم چه نکنیم، از چشم رژیم جمهوری اسلامی دور نخواهد بود، نخواهد موند. من به نظر من هیچ فعال سیاسی در فعال به خصوص فعال کارگری در خارج از کشور نیستن که برای رژیم ما شناخته شده نباشن. بنابراین این شفاف سازی حداقل باعث میشه که رژیم جمهوری اسلامی به نظر من که تا حالا هم نتونسته این کار رو بکنه، رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه بچسبونه این کمک های مالی رو به این دولت یا اون دولت یا این نمیدونم نهاد وابسته یا به اون نهاد وابسته. یعنی مشخص میشه که مردم با جون و دل 200 کرون 200 کرون 500 کرون 500 کرون پول تو این صندوق ریختن و این صندوق به اینجا رسیده. این سه موردی هستش که من حالا، البته چیزهای زیادی هستش که حالا امیدوارم که آقای جواهری هم گفته های من در این رابطه تکمیل بکنه، ولی این سه مورد مواردیه که به نظر من این شفاف سازی و علنیت رو باعث میشه. من صحبت میدم به
آقای جواهری، منتظر هست.
خب مرسی فرخ، من خودم یاد گرفتم ازت. ببینید، من حمید و شنوندگان عزیز رادیو پیام، برانم که مردمی که سالها از کشورشون بیرونن و نشان در گروه یاری به مردمان جامعه خودشون دارن، وقتی که ما به اونها مراجعه میکنیم، طرف میگه من اینجا بازنشستم، همین حد دارن که میتونم از ته کیسم بدم، این نشانه اینه که مردم تو شرایط بس سخت دشوار زندگیشون در تبعید و مهاجرت و آوارگی، مردم جامعه رو از یاد نبردن. این اولین دستاورد این قلقگردانی هاست. یعنی هموطنه که هموطن خودش رو حمایت و پشتیبانی میکنه در مقابل رژیمی بس بیعمل، رژیمی بس دزد، رژیمی بس راندخار، رژیمی بس شکرخار، آیتولایی بس مایخار، آیتولایی بس چایخار. یعنی مردم پشتیبان و حامی همان در برابر بیعملی و کلاشی و اختلاسگری حاکمیتی که داره این گونه توی دوران اپیدمی کرونا رو تخت مسلط نشسته و فریاد هزاران هزار کارگر از یک طرف، فریاد هزاران هزار زندانی از طرف دیگر رو نمیشنوه که امروز دارن زیر این اپیدمی کرونا دست پا میزنه. این اولین نشانیه که فرخ به نوعی توی صحبت خودش باز گفت. به نظر من دومین نشانی اینه که این یاد رسانی های مالی توسط فعالان اخص سیاسی تو سطح شهر هاست. حالا توی یوتوری رو ما نمایندگی میکنیم، خب میدونید که توی همین شهر غلک های دیگری هم توسط باز فعالان شناخته شده سیاسی داره دست به دست میگرده. اینجا بحث اصلا مسابقه نیست، بحث یاری رسانی و پوشش دادن به این کار بزرگیه که در واقع کمک میکنه به مجموعه. امروز هفته پس فردا فلان اعتصاب، پس فردا اعتصاب دیگری، اعتصابایی که توی پهنه کشور و همه میتونه به تاثیر از درس آموزی از هفتفه اعتصابا رو اعلام بدن. این کمک ها نشون میده که آقا این رژیم پهلوی نیست که داره به مردم جامعه کمک میکنه، منظورم رضا پهلوی نیست یا خانم مریم رجوی و اقمار او نیستن که دارن، این مردمن، مردمی که توی اینجا نیروی زیر کارگرن که از کارگر جامعه میزبان هم بیشتر تحت فشارن، ولی از ته جیبشون در میارن توی این قلک ها میریزن، زنگ میزنن که آقا ما فلانجا هستیم، بیاین سهم ما رو به شما بدیم. تو ایران وقتی یه مبارزه به این سطح علنیه، کارگر پا میشه از شوش با هواپیما میره توی مجلس میشینه و دوربین و دستک صدا و سیما میاد ازش فیلم میگیره، نمیشه مبارزه تو خارج کشور رو پنهانی و پوششی و زیرزمینی پیش برد. باید به قول فرخ قهرمانی این رو شفاف و علنیت بخشید تا مردم بدونن با کی طرفن و این پول چگونه جمع میشه، چگونه گزارش میشه و چگونه از قوه به فعل در میاد. من فکر میکنم اون کاری که داره امروز، نه فقط امروز بلکه طی این سالیان صورت میگیره و فعالان چهره به چهره سیاسی شهرها و اشکال مختلفی به امر یاری رسانی مالی برمیان، در واقع دارن همراهی، همسویی، همجهتی و تقویت همگرایی های داخل و خارج رو چکار میکنن؟ تقویت میکنن. این کمک ها نشون میده که این دولت ها نیستن که به زحمتکشان جامعه کمک میکنن، زحمتکشانی که امروز مثلا در اعتصاب هن، دیروز در زیر زلزله و آوار مثلا کرمانشاه بودن، اون یک روز دیگر سیل اومد فلان نقطه رو برد، بلکه این مردم ایرانی خارج در مرزهای جغرافیایی ایرانن. و این رو هم با صدای بلند بگم، الان تو گزارش ریز فرخ بود که وقتی که طرف از بلژیک میفرسته، از نمیدونم هلند میفرسته، از آمستردام هلند میفرسته، یا نمیدونم از کوپنهاگ دانمارک میفرسته، حاصل علنیت کار ماست. یعنی اعلامیه کردیم، آگهی کردیم که صندوق ایجاد کردیم در راستای تقویت اعتصاب هفت تپه در خارج کشور، شما اینم شکل شمایل ما یاری بکنید که طرف بر پای این اعتماد داره کمک میکنه. بگم که این پولها یک بار دیگه ادعای نخنمای جمهوری اسلامی رو که ترامپ و دار دسته امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم و کفت و زرمار دارن به زحمت کشان جامعه کمک میکنن هم چیکار میکنه؟ منظورم اون پرسش شماست، علنیت و شفافیت این زاویه تهاجم نظام رو هم خشک میکنه. من فکر میکنم این علنی کردن کار تو خارج کشور اتفاقا ضریب امنیتی بودن کار رو هم چیه؟ میخوش کنه و نشون میده که کارگر خارج کشوری که داره به کارگر داخل کشور کمک میکنه، هموطن خارج کشوری که داره به هموطن خودش امروز در شوش، فردا نمیدونم در تبریز، پس فردا در کردستان، دو فردای دیگر در سیستان و بلوچستان، چهار فردای دیگر در کرمانشاه و نقاط دیگر کشور کمک میکنه، کما اینکه توی این دوره طولانی یاری رسانی ها ما پهنه در واقع یاری به اعتصابات و اعتراضات رو در اون حدی که مردم با ما همسویی و همجهتی نشون دادن توی مراسم‌های مختلف، شب‌های فرهنگی، مراسم چهارشنبه سوری، مراسم نوروزی، مراسمی که حتی آرتیست‌های لس‌آنجلسی به اینجا اومدن. من فکر می‌کنم فرخ یادشه که موقعی که آقای ایبی اومده بود توی اون پهنه جنبش 88، چگونه خود همین فرخ رفت اونجا باش استدلال که صحبت کرد، اولین کسی که از جیب خودش پول در آورد تو قلک فرستاد. اگه خاطره فرخ، این خاطره ای که الان گفتم فرخ یادشه نره بکنه. این نشون میده که همه نیروهای اجتماعی خودشون رو برای یاری به این صندوق ها سهیم میدونن و این میتونه بیش از پیش به شفافیت، به اعتماد سازی، من تاکید میکنم بالا بردن ضریب اعتماد، که آقا در این کار فقط امیر جواهری نیست، بغلش فرخ هم هست، بغلش فلان عضو کانون همبستگی با کارگران ایران هم هست که مثلا یه کار دیگه میکنه. من فکر میکنم این شفاف سازی ها رو از این مجموعه مناظر بایستی دید که هم فرخ طرفش بود هم الان من به جنبه های مختلف از اون
من حتی خاطرم میاد که جناب جواهری آقای بیژن مرتضوی هم بعد از اجرای برنامهشون در مراسم چهارشنبه سوری به همین صندوق در واقع کمک کردند و به درستی شما اشاره کردین در این زمینه.
بله من یادمه که همین دوست ما آقای بهرام که بسیار آرایش موسیقی شهر رو سازمان میده به دفعات به خود فرخ زنگ زد، به من زنگ زد، ما رو دعوت کرد، ما توی این مراسم ها رفتیم و با آشنایی که این با اون آرتیست ها داشت ما رو معرفی کرد و ما با راحتی تونستیم با جلب اعتماد هم از خود آرتیست ها پول بگیریم هم با صندوق بریم توی مردمی که اومده بودن میخواستن کنسرت ببینن پول جمع کردیم و همه رو هم گزارش کردیم. یعنی من فکر میکنم که امروز علنیت و شفافیت این کاری که میتونه ضریب اعتماد ها رو بالا ببره و ما بیش از پیش میخواییم که اعتماد سوزی نشه بلکه به ارزش کاری که مردم هر کسی به وسع خودش انجام میده در عمل بتونیم به نوعی پاسخ مثبت بدیم.
آقای قهرمانی شما مطلبی دارید اضافه بفرمایید؟
نه منم اتفاقا میخواستم همین آقای بگم که فقط ابی عزیز نبود بلکه هنرمندان دیگر هم بودن. آقای بیژن مرتضوی رو ما در چهارشنبه سوری داشتیم که من خودم رفتم خدمتشون و استقبال و با روی خوش از این کار ما قدردانی کردن و کمک کردن و خیلی کسای دیگه. ما اتفاق افتاده که در واقع ساعت همینطوری که امیر توضیح داد 1:00 و 2:00 شب توی ساعت 11:00 رفتیم کنسرت تا 1:00 و 2:00 اونجا بودیم که بتونیم سر یک فرصتی که پاس هست و فلان اینها بتونیم بریم تو مردم و پول جمع بکنیم و همونطوری که امیر هم توضیح داد این و من خودم هم گفتم واقعا این گزارشاتی که ما ریز به ریز در طی این سالیان دادیم، هر کجا رفتیم، هر صندوقی بردیم، این صندوق‌ها رو در حضور به اصطلاح تعدادی باز کردیم، شمردیم و اعلام کردیم، حالا که دیگه سویش مردم میکنن و نمیدونم به بانک میریزن و فلان و اینا پول نقد کمتر میدن، ولی اون موقع هم که فقط صندوق بود ما تمام این صندوق ها رو مثلا چند تا صندوق اعضای کانون ما می گرفتن و در چهارشنبه سوری که اون همه آدم می اومد می رفتن توی این آدم ها برای جمع برای کمک های مالی، ما دونه دونه اینها رو بعدن در محلی می شستیم و در حضور چند نفر صورت مجلس می کردیم، باز می کردیم، دونه دونه تا کرونش رو می شمردیم و به همون شکلی که شمرده بودیم از 500 کرونی که تو صندوق انداخته بودن تا 1 کرونی که انداخته بودن میگفتیم مثلا گزارش میکردیم که مثلا 25 کرونی 1 کرونی جمع شده، یعنی تا این حد با ریز و این مشخصات گزارش میکردیم و تمام این گزارشات. البته زیاد خسرو رحیمی هم در این رابطه همیشه کمک حال ما بودن، ما اغلب گزارشاتمونو اونجا در رادیو ایشون میدادیم و همیشه این شفاف سازی ها و علنیت بوده که در واقع تونسته که اعتماد مردم رو به این کار ما جلب بکنه.
آقای جواهری سوال مشخصی، آیا خاطره خاصی از مردم شهر گوتنبرگ یا دوستانتون دارید که به گونه خاص آمده باشن و کمک های خودشون رو به شما داده باشن در این زمینه؟
مثلا میخوام حبیب جان من یک نکته در تعقیب اون پرسش قبلی به خاطرم رسید که بگم بعد به این سوال شما یک بار دیگه تکرار بکنید حتما. ببینید حتما. ما علارغم این که جسارت وجودی یکایک مردمی که به صندوق ما پول میریزن کمک میکنن می ستاییم، دستاشون رو می فشاریم، در بابرشون تعظیم میکنیم و احترام آمیز در یکایک اونها یاد میکنیم و اون نکته هم که فرق گفت اینکه اسامی اونها رو با سین دال الف آوردیم به این خاطر که به عنوان ثبت این حرکت بمونه. متاسفانه آدم هایی هم هستن توی همین شهر، بایستی اشاره بکنم انسان هایی هم هستن که این کار و عمل ما رو نوعی گدایی و آبروی ایرانی ها رو بردن یاد میکنن. اینان به اعتقاد من اون این عمل رو نمیتونن دریابن، یا اینکه اونچنان بیرگ و بیخاصیت و بیوجودن که در نمیابند پدری که نمیتونه شیر خشک رو به بچهش برسونه تصمیم میگیره که دست به خودکشی بزنه، نمیتونه دریابه که پدری که سرش خجل پایین میاره توی گرمای 60 درجه اعتراض میکنه ولی وقتی میخواد بره خونه ته جیبش خالیه، نمیتونه یه نون بخره ببره که شاطر در خیابانش بهش میگه بیا نون وردار ببر. اینا فکر میکنن که اگر به صندوق ما کمک بکنن در واقع یه جاشون میسوزه و اون بیتفاوتیشونه، بیعملیشونه. از این روز که چنین انگهایی رو به امثال فرق قهرمانی که با سری افراشته توی این دوره، تمام این دوره کارکرد کانون همبستگی مسئول مالی ما بوده، وجب وجب اینا رو تعقیب کرده و من که کننده این کارم، آدم قلک به دستشم و دیگر دوستان من توی مراسم های چهارشنبه سوری رفیقمون هدایت بوده، همین شاهین بوده، عسکر بوده و دیگران رحیم استخری بوده که به دفعات تو تمام حرکت ها بغل من بوده و امروزش هم هست، ما رو نادیده میگیرن و فکر میکنن که این کمک ها هیچ یاری رسان نیست. اینو خواستم به عنوان یه درد توی این گفتگو از به زبان بیارم برای اون دسته از ایرانی هایی که توی این شهر هستن. همه چیزشون بجاست، دیسکو رفتنشون، نمیدونم رستوران رفتنشون، تفریح کردنشون، حقشون هم هست که به قول تو همه این کارا رو بکنن، ولی از یاد بردن نیروی رنج کار جامعه یه دردی که آدم میتونه با خودش داشته باشه. سوال چی بود همین؟
سوال من دقیقاً خلاف چیزی بود که شما گفتین، در ارتباط با اینکه مثلا یک جا غافلگیر شده باشید، سورپرایز شده باشید و مثلا دوستی، رفیقی، کسی آمده باشه یک جایی شما رو دستگیر کرده باشه و مثلا به این صندوق کمک کرده باشه به نوعی.
حالا من یه خاطره خیلی تلخی رو از منظر خودم، از بهروز امیدی که الان بیش از 5 سال در میان ما نیست، پری روز آنلاین شد و من اون خاطره رو نوشتم، اتفاقا سورپرایز اسمش. در کارزار مالی که چندین سال پیش داشتیم، بهروز بدون این که به من بگی یک هفته تمام شبانه تا صبح کار کرد و پول جمع کرد. آخر هفته که من اومدم دم اندیشه دیدم ماشین تاکسیش اونجا هست، تابلوش پایین خمیده و خودش روی صندلی پشت فرمان خوابیده. شیشهشو زدم، گفت اومدی؟ گفتم اینجا چرا هستی؟ چرا خونه نمیری؟ گفت با تو کار داشتم. در وا کردم اومد تو و دست کرد تو جیبش با عجله 7000 اندی به من داد، گفت این سهم من توی این کارزار. گفتم این چیه؟ گفت کچ کار داری کنم. گفتم نه من کار ندارم، جایی کسی به تو داد، جایی رو زدی، چی کار کردی و 7000 کرون با رانندگی تاکسی خیلی پوله. گفت آقا جان من خواستم که سهم خودم رو در رابطه با این کارزار موفق شما به انجام برسونم، یک هفته شبانه تا صبح دنده زدم شد اینقدر، بنزین و منزین خودم رو کم کردم اینا رو میریزم. یه شرط داره، شرطش اینه که آقا اسم منو جایی نبری. امروز بهروز نیست و من امیر جواهری به عنوان آدمی که سالهای سال با این آدم بودم و من و عباس عظیمیان با این آدم آخرین لحظه زندگیشو به پایان بردیم که امیدوارم عباس صدای منو بشنوه، یکی از سورپریزا همین عباسه. پریروز اولین اکسیون ما توی برونز پارکین با توجه به این که با عصا را میره اومد اونجا نشست، گفت من اومدم اینجا سهم خودم رو به صندوق بدم و برم، من نمیتونم را بیام، من نمیتونم با شما باشم، سویش ندارم، نمیدونم فلان ندارم، اومدم اینجا. اینا اون سورپرایز است. اگر من بخوام این نمونه ها رو یکی یکی تو این شهر یاد بکنم، به قول معروف گفتنی مثنوی 70 من کاغذ شد، ولی من یکی به روز رو آگاهانه و مسئولانه در غیاب اون که متعهد شدم که اسمش نبرم، امروز بردم که یاد چنین آدمهایی در پهنه رویاروی های این شهر با عنوان فعالان سیاسی و کسانی که در رودرویی با این رژیم آدمخوار، با این رژیم جانور، با این رژیم ضد انسان همیشه مشتاشون گره بوده و نه به حاکمیت جمهوری اسلامی گفتن، روشن بشه که تا طبقه کارگر نیروی رنج کار جامعه بدونه که پشتیبانشون اینا هستن توی خارج کشور، با دنده زدن شب تا صبح کار کردن صندوقاشون رو کمک بکنن، نه دولت ها، نه امپریالیسم، نه صهیونیسم، نه آقای رضای پهلوی، نه اون یکی، نه این یکی، امثال بهروز امیدی ها هستن که اینگونه از حیثیت خودشون، از جانشون، از تواناییشون، و زودم رفت، حیف شد که رفت. امیدوارم به سوال تو پاسخ داده باشم.
بله بسیار عالی. شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، پرسش دارن از شما. شنونده محترم اگر صدای من رو میشنوید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
با درود خدمت شما حمید گرامی و جناب جواری و جناب قهرمانی. به عنوان یک شهروند من از جناب جواری یک سوال داشتم و از شما هم تشکر میکنم بابت این دوندگیتون. به عنوان یک شهروند میخوام ازتون سوال کنم، این همه خضوع و خشوع دمتون گرم، اما میشه در ورطه سیاسی هم از خودتون به این ترتیب خضوع و خشوع و انعطاف پذیری به خرج بدید؟ جناب جواهری شما نیروی فریخته هستید در این شهر، اما در ورطه سیاسی به نظر من شما هیچ گونه انعطافی ندارید و هیچ گونه ائتلافی با شما نمیشه کرد. سپاسگزارم اگر جواب بنده رو بدید. ممنون میشم.
خب من که امیر جواهری هستم، شما هم که خوشبختانه صداتون رو میشناسم و مادامی که خودتون رو معرفی نمی کنید اخلاق و پرنسیپ حکم میکنه که من نگم شما کی هستید. من ائتلاف رو خوب میفهمم و معنی ائتلاف رو در میابم و سالهاست که بر سر یک ائتلاف برابر با آدمهایی که میتونن غیر ایدئولوژیک جامعه ایران رو تجزیه تحلیل بکنن نشستم، بلند شدم، ائتلاف کردم، حرکت مشترک کردم. متاسفانه چون با شما هیچ صحبتی تا به امروز بر سر سامانبری یک حرکت اجتماعی خیابانی نکردم، بنابراین شما فکر میکنید که من آدم خشک و غالبی و ایدئولوژیک و گروهی و سازمانی و فرقه‌ای و انحصارطلب و چه و چه، همه رو خودم دارم میگم، اصلا من نمیتونم اصلاف کنم. خوبه که در یک نشست معینی تشریف بیارید، با هر چند نفری که هستید بشینیم، ببینیم که ما چه پایه ائتلافی مشترکی با هم داریم. امیدوارم همین حد کافی بوده باشه.
بله بسیارم عالی. جناب آقای قهرمانی، جناب آقای جواهری، ضمن سپاس از شما، سوالات من زیاد هست، هنوز هم یه چند دقیقه فرصت داریم که یک پرسش دیگه از شما بپرسم. اون همینی که خب کانون همبستگی با کارگران با هدفی مشخص تا به امروز کارش رو پیش برده، چه برنامه ریزی واقعا برای بعد از این دارید؟ ادامه کار کانون و نهادهای همبستگی رو در واقع چه برنامه ریزی کردین براش؟
من دو سه نکته رو بگم اگر جا مونده فراخ بگم.
خواهش میکنم آقای قهرمانی.
نه شما بفرمین آقای جوادی. من فقط بخوام بگم، من قبل از اینکه این سوال کردین میخواستم بگم که یه نکته رو ما شاید بهش اشاره نکردیم و اون اینه که کانون همبستگی با کارگران ایران یه نهادیه که یکی از نهادهای به اصطلاح همبستگی با کارگران در سطح به اصطلاح اروپا و کانادا و اینها هستش. نهادهای همبستگی با کارگران ایران در شهرهای مختلف در همین رابطه مبالغ خیلی زیادی جمع کردن، چه در استکهلم و چه در شهرهای مختلف آلمان، چه در کانادا، و مجموعاً خواستم این توضیح بدم که این فقط ما در یوتوری نیستیم این کار رو میکنیم. امیدوارم که بتونیم روزی یه گزارش مبسوطی هم در رابطه با کل این به اصطلاح
مبالغ جمع‌آوری
مالی در سراسر جاهایی که جمع‌آوری شده بتونیم یک کمک، یک گزارش بدیم که بعد مشخص میشه که وقتی که ما بالای 60,000 کرون تو یک ماه پول جمع کردیم، نهادهای دیگه هم چنین مبالغی رو در جاهای دیگه جمع کردن و اینا رو که رو هم بذاری به هر جهت چیزی میشه که میتونه یک خیلی کوچیک به قول امیر میتونه یه نونه باعث بشه که کارگری که حقوق نگرفته داره میره خونش بتونه دو نونه بربدی بگیره با خودش ببره خونه. و نهایتا من امیر که توضیح داد در رابطه با این که گفتن که گدایی اینا، من خواستم یه توضیح بدم که من به شخصه اگر هر کسی این مسئله رو گدایی میدونه، من به شخصه افتخار میکنم از این گدایی کردن در این رابطه. من صحبت میدم به امیر.
خب من هم که خودم گدای گدایانم فرخ. ببینید فرق به درستی اشاره کرد که ما یک مجموعه هستیم، یعنی کانون همبستگی کارگران ایران با در واقع مجتمع بزرگ نهادهای همبستگی در سراسر اروپا و آسیا و کانادا تعریف میشه. ما توی یوتیوبوری پست فیسبوکی ما روزانه براس برای خبررسانی، یعنی شما بیایید توی فیسبوک بزنید کانون همبستگی با کارگران، آنلاین میشه ما اونجا خبر میرسیم. الان برجسته‌ترین خبر سندیکای نیشکر هفت تپه، فراخوان عمومی به مردم برای اینکه خرید فروش قند و شکر وارداتی رو بایکوت بکنیم. اینو دیروز داده توی در واقع کانال تلگرامی رسمی خود سندیکای نیشکر هفت تپه اومده. ما اینو گذاشتیم در دستور کارمون. چرا؟ به خاطر اینکه این رودرویی با سیاست ورود بیرویه شکر به ایرانه که از دوره احمدی نژاد شروع شده و پشت این آدم هم همون آیت الله های شکرخوار که گفتم ناصر مکارم شیرازی و زمایمش هستن که همچنان میخوان گردن بخش خصوصی رو تقویت بکنن و کمر کارگر نیشکر هفت‌تپه رو چیکار بکنن؟ بخوش کنن. به قول خود اون کارگر که میگفت که خب میخوان 25,000 نفر رو استخوناشون رو تو دورهای اپیدمی کرونا تو خیابونها بشنوند شکستنشون. این یکی. دیگر این که ما مسئله یاری های مالی رو همچنان توی این شهر دستور کار خودمون داریم، الان دیگه این شهر رو همه و کشورهای دیگر. سومین نکته اینه که خود نهادهای همبستگی یه پروژه بزرگی رو در ارتباط با بازشناسی مجموعه تحولات نیشکر هفت تپه توی این سالیان در دستور کار خودش داره. پروژه خیلی خوبیه. من فراخوان اون رو از طریق رادیوی شما به همه کسانی که دل در گروه یاری رسانی به هفت تپه دارن به لحاظ نوشتاری و مستند کردن اون دعوت به این همکاری میکنم. خود ما از یوتیوبری هم سهمی توی این رابطه قبول کردیم که بتونیم از مجموعه محورهایی که تو اون پروژه اومده کسانی که علاقمندن در اینجا در واقع با ما همراهی بشن، با خود من که تماس بگیرم، من خواهم گفت که این پروژه در چه مرحله ای است و چطور میخواد خودش رو تعریف کنه. این مجموعه یعنی اصلی ترین وظیفه ما خبررسانی حمید عزیز و تلاش میکنیم که اخبار یا مجموعه فعل این فعالیت جنبش کارگری و نیروی رنج کار جامعه رو هر روزه و هر روزه به روز نگه داریم و به این ترتیب بتونیم افکار عمومی رو بسیج بکنیم برای مجموعه دشواری ها. یه کار دیگری هم که امروز خواهیم کرد، ما الان در آستانه یک شهریور خونینی هستیم که من آگاهانه و مسئولانه میگم خونین، بخاطر اینکه مجموعه زندان های ما از فشافویه و زندان ایوین گرفته تا رجای شهر در اعتصاب تو شرایطه. کارگرها اونجا، معلمان اونجا، وکلا اونجا، همه در رنج و عذاب، دانشجویان و بچه و چه و چه. میخواییم توی این رابطه هم باز اطلاع رسانی بکنیم. این وظیفه سنگین رو من رو دوش رفیقم فرخ انداختم به دلیل اینکه به هر حال زندان میشناسه، بهترین و جوانترین سالهای زندگیشو در زندان بوده. بتونیم این کار رو برای بردنش از طریق باز شما به درون خانه های مردم پیش روی ما داشته باشیم که دیگه قرار مدارش رو خودتون پیش ببرید. من این رو گفتم که بدونیم که یکی از وظایف ما اطلاع رسانی در رابطه با زندان و شرایط و صعب اون تو شرایط فعلیه که در تابستان خونین دیگری هستیم و میدونم که تابستان میشه حال فراخ بد میشه، ولی خب باید این کار رو حتما و حتما به انجام برسونیم. امیدوارم که گفته باشن به تناسب وقتی که پیش روی ماست سوال شما جواب داده باشه.
دست شما هم درد نکنه جناب آقای قهرمانی، ممنون از شما. من از شما دعوت میکنم روز دهم شهریور روز دوشنبه میزبان شما باشیم در رادیو پیام و در ارتباط با در واقع اتفاق خونباری که در دهه 60 بر زندانیان سیاسی گذشت خاطرات شما رو بشنویم و همینطور یادی بکنیم از تمام اون کسانی که برای آزادی جان خودشون رو از دست دادن.
من از شما تشکر میکنم، امیدوارم که بتونم ده شهریور در خدمتتون باشم و از همینجا تشکر میکنم از گردانندگان رادیو پیام.
خواهش میکنم
که این وقت رو در اختیار ما گذاشتن برای اطلاع رسانی در رابطه با مسئله هفت‌تپه و اونچه که امروز در واقع میشه گفتش که یکی از مسائل مهم جامعه ما هستش، یعنی وضعیت کارگران ایران.
سپاسگزارم از شما، همینطور جناب آقای جواهری از جناب آقای.
منم ممنون و سپاسگزارم. مثل فرق باید اضافه بکنم که ما برای اطلاع رسانی از کسی اجازه نمیگیریم که کجا بریم کجا نریم. هر کسی در کانون ما رو به صدا در آورد که آقا موج رادیویی ما برای شما بازه، ما با اعتمادی که به طرف میکنیم، با شناسایی که ازش داریم، حتما به صدای او پاسخ مثبت میدیم، مثل این کاری که الان چند جلسه تو رادیوی شما کردیم. و فرق قرار دوشنبه بیاد، من خیلی خوشحال شدم از اینکه دوشنبه شو در آزاد میکنه و تو هم داری در واقع کار بزرگی میکنی و اینکه این برنامه کیوسک رو جابجا کردن کار خیلی سختیه برای تو.
خواهش
به هر حال خواستم اینو بگم که از تو ممنونیم به دلیل اینکه این امکان رو فراهم آوردی و ما هم تلاش خواهیم کرد که در حد وظایفی که تو این شهر به ثمر میرسونیم اطلاع رسانی بکنیم. باشه که ببینیم بعد کی میتونیم باشیم با همراه باشیم.
در خدمت شما هستم، روز هر دو آقایان بخیر باشه.
روز با شما خوش.
شما بخیر.